چون دوستان، من کلام دوستان رو دارم بازگو میکنم، دوستانی که خدمتشون بودیم که الان بالاخره جزء تصمیم گیران این حوزه هستن، میفهمن که اون روش مکتب خوانی از همه اثر بخشتره، اما یکی در واقع دستی به سر روش هم باید بکشیم، کتاب رو رنگی بکنیم، اون نمیدونم حروف ناخواناشو کم رنگ بکنیم، اونشو پر رنگ بکنیم.
کلام ما همینه، ما نمیتوانیم همون اتفاقی که 1400 سال پیش 1000 سال پیش در مکتب خانه های کشورمون اتفاق میافتاده رو بزک بکنیم به رنگ و لعاب جدید، همون رو ارائه بدیم.
آیا فکر نمیکنید ما باید نسبت به اون عزیزانی که با حفظ احترام بسیار زیاد خدمتشون، اما فکر نمیکنید خود اون افراد هم باید بازنگری بشن؟ چون اون به نظر میاد که اون تفکر اونجا هست دیگه، یعنی
حتما اینطوره. ما یکی از حرفای
برنامه چالشی شد
استاد، حرفای مبناییمون اینه که من به عنوان یک قاری دارم این مطلب رو عرض میکنم خدمت شما، که هم قاری بودم هم حافظ بودم و هم کار قرائت، تعلیم و تعلم قرائت قرآن رو داشتم. من معتقدم که نظام آموزش دین در کشور ما و نظام تعلیم قرآن در کشور ما باید از دست قراء قرآن گرفته بشه و حفاظ قرآن.
این اعتقاد جالبیه. چرا؟
کاملا معتقدم، به دلیل اینکه کماکان آموزش قرآن رو مساوی آموزش قرائت قرآن تلقی میکنن و حالان که اساسا اگر در جلسات بعدی یا در همین جلسه برسیم به اینکه خود تعلیم قرآن یعنی چی، اگر به تعریف واحدی ما برسیم از تعلیم قرآن، آموزش قرآن چیه؟ آیا میتونه مساوی آموزش روحانی قرآن باشه؟ یا خیر، من یه سخنرانی جایی داشتم، چه چیزی آموزش قرآن نیست؟ ما باید بیاییم تکلیفمون رو معلوم بکنیم که آموزش روحانی قرآنی که خود نبی مکرم اسلام این کار رو انجام نداده است، پیغمبر ما آموزش روحانی قرآن نداشتن، آیا این رو میشه تلقی بکنیم که
یعنی شما آموزش به غیر السنتکم رو در دستور کار خودتون
عرض خواهم کرد؟ آره. که چه باید در
روش شما پیشنهاد شما باید فکر بکنم
عرض خواهم کرد ان شاء الله، و احتمالاً عرایض بنده خیلی به مذاق دوستان خوش نیاد.
نه اشکالی نداره. ببینید ما توی رسانه، آیه دکتر محمدزاده، ما توی رسانه معتقدیم که ما باید فضای گفتگو و گفتمان رو باز بکنیم. خب با حفظ، بازم من چندین بار تأکید میکنم، با حفظ احترام به همه زحماتی که دوستان و عزیزان تا به حال کشیدند، اما باید بپذیریم در نقطه مطلوب قرار نداریم دیگه. یعنی وقتی میرسیم به این که میگیم آقا دو خط قرآن بخون، افرادی که ببینید قرآن 604 صفحه ثابته، یعنی ما صفحات ثابت، آیات ثابت رو، یعنی یک برنامه ریزی خیلی خیلی اگر ضعیف هم میداشتیم میتونستیم لااقل توی مثلا چند سال به سرمنزل مقصود کار رو برسونیم در بعد روحانی. الان ما 12 سال دانش آموز در اختیار ما، صفحات و آیات قرآن ثابت، هنوز تو بدیهیات ما هنوز گرفتاریم، و خب این نشون دهنده اینه که یه بازنگری جدی باید اتفاق بیفته. من به ذهنم اومد چون شما اشاره فرمودید به حوزه تدریس، من خودم هم با شما موافق هستم، یعنی من خودم سری کلاس میرم چه تو دانشگاه تو مثلا توی جلسه قرآن، بعد اصلا کسانی که آدم تصور میکنه لااقل مثلا اینم دیگه شروع بکنه خوندن، لااقل مثلا از دو خط دیگه دو خطشو درست میخونه، نه یه دونه غلط داره دیگه، بعد میبینی مشکل کجاست. مشکل اینجاست که به نظر من یکی از مشکلات ها، ببینید ما متاسفانه نتونستیم زمانه خودمون رو درست بشناسیم و هم افراد رو با زمانه خودمون همراه بکنیم در آموزش قرآن. ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که در واقع صفحات مجازی و در پیام‌رسان‌های اجتماعی در طول یک دقیقه ما باید مطلب رو منتقل بکنیم، یعنی مالا من دیگه نام نمیبرم، ولی بالاخره یعنی در یک کلمه باید شما مطلبت منعقد بشه و کلی هم بازدید داره، کلی هم در واقع مخاطب میاد اون رو در واقع میپسنده و مثلا انتخابش میکنه، تایید میکنه. بعد ما تو این شرایط به دانش آموزمون، به مخاطبمون میگیم آقا اگه میخوای روحانی و رماخانی یاد بگیری باید بیای 20 جلسه تو که جلساتمون شرکت بکنی که من به تو روحانی یاد بدم. اصلا چه کسی میاد این کارو بکنه؟ آیا اصلا 20 جلسه لازم داره به این کار؟ شما با چند ساعت آموزش فشرده اگه هنرمند باشی میتونی طرف لااقل به این نقطه قابل قبولی از روحانی و رماخانی برسونی. به نظر میرسه که ما واقعا توی روش آموزشیمون باید یک بازنگری کاملا جدی رقم بزنیم. نظر شما رو بدونم
استاد جان. به نظرم باید بیم خود عقب‌تر. من فکر میکنم خانه از پای بست تر ویران است. یعنی شما مسئله رو مؤکدن روی روحانی میستید. من فکر می‌کنم باید یه خود بیام باز عقب‌تر. من یه خاطره خدمت شما عرض می‌کنم، خاطره تلخ و قابل اعتناییه. موقعی که در جلسات قرآن شرکت می‌کردم به عنوان متعلم، توی جلسات قرائت قرآن اساتید بزرگواری رو درک کردیم و استفاده کردیم. یه موقعی من پیش یک استادی داشتم سوره نازعات می‌خوندم، رسیدم به این آیات: اذهب الى فرعون انه طغى. داشتم، حالا دوستان قاری میدونن، داشتم به لحن سگاه میخوندم: اذهب الى فرعون انه طغى. میخوندم و بعد توی اوجش هم خوندم: فقال انا ربكم الاعلى. استاد محترم جلسه که قاری مبرزی بودند، بسیار بسیار استاد ارزشمندیند، چقدر من شاگردی کردم محضر ایشون و چقدر امثال من شاگردی کردند و قاری شدن، ایشون یه نگاهی به من فرمودن و فرمودن که اگر اینو با دستگاه رست میخوندی قشنگتر بودا. پرسیدم چرا؟ گفت ببین، خدای متعال داره میگه من انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند مرتبه شما. یه نگاهی کردم به استاد، عرض کردم: استاد، این جمله مقول قول فرعونه، انانیت فرعون، فرعون داره میگه انا ربکم الاعلا. منم با دستگاه سگاه خوندم که اضطراب بیشتری رو برسونه این لحنه. بنده خدا استاد یه نگاهی کرد و سری تکون داد و تا آخر جلسه دیگه سکوت کرد. میخوام اینو عرض بکنم، حتی اگر کسی یا کسانی آموزش روحانی قرآن هم ببینند ولی نمیفهمه قرآن رو، بعد قرار این قرآن احیاگر جامعه باشه، قرار بیا توی بستر زندگی های مردم، به تعبیر مقام معظم رهبری باید برسیم به یک جایی. آخه از فرمایشات آقا: یؤمنون به بعضن و یک فرون به بعض.
متاسفانه
بخش 10 میلیون حافظ رو میشنویم و یه عالمه بودجه رو منتقل میکنیم به اون طرف، ولی این که آقا فرمودن که بابا ما میخواهیم، غایت ما در جمهوری اسلامی این است، تعبیری نزدیک به این تعابیر دارن ایشون که چقدر جالب و قابل اعتناست. میفهمن بابا ما غایتمون در جمهوری اسلامی اینه که مردم در بزنگاه های تصمیم گیری، در زندگی هاشون، در انتخاب های اجتماعیشون، در موضوعات مختلف برن سراغ قرآن،
از قرآن استفاده بکنن،
یک ملکه در مردم شکل گرفته باشه، ملکه مراجعه به قرآن. اصلا این کجا؟ و موندن در روحانی و روانخانی و تجوید و حفظ و امثال زاده.
البته من اون نکته حفظم که شما فرمودید، من واقعا جز مطالبه گرهاش بودم در رسانه، اونم خیلی وضعیت قابل، خیلی که نه، اصلا وضعیت قابل قبولی نداره. میدونید که حضرت آقا بیش از 11 سال پیش مطالبه 10 میلیون حافظ کردن، الان به نظرتون چند تا حافظ مونده در کشور؟
زیره 200,000 تا.
اصلا دوستان برگزار کننده که این همه بودجه فرمودید بهش اختصاص داده شه، اصلا آمار ندارن که چند تا حافظ داریم. این خیلی باعث تأسفه. یعنی دو بار یا سه بار به نظرم دوستان افتتاح کردن، روان گذاشتن، رفتن سامانه حداقل تعداد حافظان قرآن کریم افتتاح کردن، الان هنوز که ما آمار مشخصی نداریم که ببینیم چند تا حافظ قرآن داریم. یعنی میخوام بگم اونجا هم وضعیت خیلی مطلوب
دشمن اما... تصمیم میگیره استادم. ما یه تصمیم 11 سال پیش، یه دستوری داده شده توسط ولی جامعه، کماکان نمیدانیم چند تا حافظ قرآن داریم.
بله، باعث تأسفه. من تأکیدی هم بکنم، چون در برنامه های دوام مطالبه گرانه ما و بعضی و اوقات برنامه های چالشی به نظر میاد اینو باید تأکید بکنیم بهش، ما اصلا بنایی به سیاه نمایی نداریم. ما ببینید، شکی نیست که بالاخره دوستان زحمات زیادی کشیدن و ما خیلی نسبت به گذشته وضعیت خوبی هستیم، اما در این اینکه ما بسیاری از برنامه همون رو معطوف به فضای حمایتی و تبلیغی و ترویجی فضای موجود میکنیم، اما بالاخره یک برنامه هایی رو باید یک قدری چاشنی نقد هم در واقع بهش اضافه بکنیم. لذا تأکید میکنم که بنای ما به خدا نکرده این نیست که آقا سیاه نمایی داره اتفاق میفته، آیا اصلا کسی بلد نیست قرآن بخونه، اصلا کسی اونس نداره، نخیر. ما در فضای کاملا کارشناسانه و در واقع یک گفتمان علمی داریم موارد رو پیگیری میکنیم، چیزی که خود رهبر معظم انقلاب هم به عنوان کرسی‌های آزاد اندیشی ازش یاد فرمودند که الان در رسانه داره این اتفاق رقم میخوره. بخشی رو میشنویم، برمیگردیم لحظات پایانی برنامه رو با هم دیگه جمع‌بندی خواهیم کرد.
روشنگر رادیو قرآن.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه روشنگر شبکه رادیوی قرآن. فضای ما فضای در واقع واکاوی و ارزیابی بحث آموزش قرآن در کشور هست و در خدمت آقای دکتر محمدزاده هستیم، مشاور هیئت تألیف کتب درسی کشور، که حالا تقریبا یک بحث در واقع صریحی اتفاق افتاد، حالا نمیگیم چالشی ولی لااقل صریح میتونیم بگیم رقم خورد. جمع‌بندی میکنیم آقای محمدزاده، انشاءالله تو برنامه آینده بریم به سراغ راهکارها، یعنی وضعیت موجود رو از زبان شما شنیدیم که چه هست و اگر نکته دارید در جمع‌بندی در پایان در خدمت شما باشیم. بعد اگر هم خواستید میتونید اینجا یه نیم نگاهی داشته باشید به راهکارها و چه باید کرد به عنوان جایگزین وضعیت فعلی، که حالا تقریبا بر همه ما مسجل هست که این وضعیت فعلی در نوع آموزش دادن روش های مکتبخانه قدیمی که دستی به سر روش کشیده باشیم و اینا دیگه شاید خیلی الان جواب نده، اشتباهی که الان ما هنوزم که هنوزه میبینیم در کتب درسی و تألیفش در حوزه قرآن داره رقم میخوره. راهکار شما چه هست؟ مقدمه ازش بگید که بریم برای برنامه آینده مفصل دربارش صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم. من اجازه میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم به آن چه که عرض کردیم تو این جلسه. عرض اول ما این بود که شرایط انقلاب اسلامی برای ما فراهم کرده چیزهایی رو که هزار و خورده ای سال تاریخ تشیع حسرتش رو می برده. ما در دورانهایی داشتیم حکومت اسلامی، اما هیچ وقت به این اندازه امتنان و اعتنای به قرآن نبوده. ما در دوره قاجار جریان اخباریگری غلبه داشته، در دوره صفویه همینطور، الان به برکت انقلاب اسلامی، به برکت نفس قدسی امام که خود ایشون جز مراجع بسیار متوجه قرآن بودند و مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی شکل گرفته که توی دنیا بیرق قرآن رو برده بالا. ممکنه خیلی کشورها اسم و صدای قرآن باشه ولی باطن چیز دیگری باشه. کشور اسلامی، ام القرا یک کشور اسلامی ادعا دارد، نگاه انقلاب اسلامی این نیست. ممکنه جاهایی باشن بهترین قرآنها رو چاپ بکنن، جای دیگری بهترین قاریها رو داشته باشن، ولی 40 سال 50 سال با فرعون زندگی کردن، فرعونشون عوض شد، دوباره یه فرعون دیگر. کماکان کشور مصر قاری دارد، کشور در واقع عربستان سعودی همینطور و هاکذا دیگران. کشور بوده به ما یه موقعی خیلی اساتید طعنه کشور دیبی رو میزدند که آقا از 6 میلیون نفر جمعیت 1 میلیونشون حافظند و اینها. من به یکی از اساتید عرض کردم، گفتم خب سلمنا 1 میلیون حافظند، ولی این مجموعه که این همه ظاهرن قرآنیست 40 سال با فرعون زمانه خودش زندگی میکردن و کیف میکردن، فرعون رفته فرعونه بعدی دارن میان، اینو ما نمیگیم قرآنی شدن جامعه.
الان لیبی اصلا وجود نداره، فقط یه نقشه جغرافیایی داره، الان کشور اصلا پاشیده است.
بله، قرار بود قرآن حفظ بکنیم که قرآن ما را حفظ بکند
و قرآن رو بهش عمل بکنیم.
قرار بود احیا بشه، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. جامعه احیا بشه، شؤون اجتماعی، زندگی اجتماعی بشر متأثر از قرآن بشه.
مثال اون که اون سفیر کشور روباه پیر گفتش که آقا این صدای چی؟ گفت صدای اذان. گفت برای ما ضرر داری یا نداری؟ گفتش که نه ضرر نداره. گفت برای هر شب دلش میخواد اذان بگه.
بگم
آره، اون خوندن قرآن، حفظ کردن قرآنی که بهش عمل نشه و اون استکبار ستیزی رو نداشته باشه، اون نگاه در واقع حمایت از مظلوم رو نداشته باشه، تاش میشه همین مثال هایی که شما زدید، مثل کشورهای دیگری که حالا مثلا دایی ام القرایی هم دارن، اما میبینیم که میره مثلا با رژیم صهیونیستی هم میشین سر میز مذاکره میکنه. خب اینا نشون دهنده اینه که فقط ظاهره.
استادم کدوم کشور بوده است که ابولهب ها و ابوسفیان های زمانه به درد بیاد از او؟ ما بودیم. کدوم کشور بوده است که فراعنه زمانه، کدوم کشور بوده است که طاغوت، کدوم کشور بوده است که شیطان بزرگ، تمام اینها متحد بشن بر علیهش؟ نشون میده ما قرآن رو احیا کردیم.
بله
سلمنا، درست، این سر جاش. اما احیاگر متاسفانه نظام آموزش قرآن نبوده است. وقتی به توسط امام و آقا این پرچم بالا برده شد، ما معلمان قرآن به اطلاع این پرچم کمک چندانی ندادیم. عرض ما اینه، نظام آموزش قرآن در کشور ما نظامی احیاگر قرآن نیست، نظامی که قرآن رو ببره سر سفره زندگی مردم نیست، نظامی که قرآن رو تبدیل بکنه به کتاب زندگی نیست، نظامیه که قرآن رو تبدیل کرده به یک دکور زیباتری که ارائه بده برای خلق.
راهکار جایگزین دارید برای وضعیت فعلی؟
حتما.
تشکر میکنم از آقای محمدزاده. حتما من مشتاقم تو برنامه بعدی، مطمئنم شنوندگان ما هم پیگیری میکنن، برنامه بعدی روشنگر رو از دست ندید. الان نقد وضعیت فعلی رو کردیم، حالا باید ببینیم چه باید کرد رو از زبان دکتر محمدزاده تو برنامه آینده انشالله خواهیم شنید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز که توجه فرمودند و با ما همراه.
قربان شما، سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. از همراهی شنوندگان عزیز رادیو قرآن هم بی‌نهایت سپاسگزارم. برنامه بعدی ما رو از دست ندید و همراه ما باشید لطفاً. بدرود، خدا نگهدار.
قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع وتوجيه تسقينا نبدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاه ما عمت الأفكار ودينا أيا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم بيض الينابع وتوجيه تسقينا
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم. در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، قرآن،
قرآن. کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 43 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در درجه اول و اصل کلی در ارتباط با نماز اشاره می فرماید و اون این که شرط قبولی حقیقت نماز حضور قلب است و البته این حضور قلب به تناسبی که در نماز کم بشود طبعا اون حد از نماز که بدون حضور قلب ادا شده است باطنن و حقیقتن مقبول درگاه الهی نیست و به عبارتی دیگر مقرب نیست و روح انسان رو پاک نمی کند و تعالی نمی دهد. و اما به لحاظ حکمی چون مصداق بارز از دست رفتن هوش و عقل و هوشیاری انسان در نماز مستی است، خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، ای مؤمنین هرگز به نماز نزدیک نشوید، یعنی وارد به نماز نشید در حالی که شما در حال مستی هستید، حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه بفهمید که چه با پروردگار میگویید و چه سخنانی بر زبان شما جاری میشود. و بعد از موارد دیگری که انسان اجازه ورود به نماز ندارد، در حال حدث اکبر است، ولا جنوبن الا آبری سبیل حتی تختسلو، در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشید تا هنگامی که شما غسل کنید، مگر اینکه عذری داشته باشید، یعنی در سفر باشید، که در این صورت می توانید با تیمم بدل از غسل اگر آب نبود نماز بخوانید. این قسمت از آیه شریفه رو به محضر شریف عزیزان شنونده عرض کردم. ادامه آیه حکم دیگری رو بیان می فرماید و اون این که و ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر شما بیمار بودید و یا اینکه در سفر بودید و بعد هم لازم بود که نماز به جای بیاورید و آبی هم پیدا نکردید، در اون صورت اجازه دارید که نماز رو با تیمم بخونید. حالا در حال بیماری اگر آب بود و برای بیماری شما ضرر داشت، یا آب نبود چنان که در سفر این اتفاق میفته، یا اینکه نه او جا احد منکم من القائد، یا عاملی برای وضو برای شما پیش آمد، یا عاملی برای غسل برای شما پیش آمد، و در هر دو صورت علی ای حال فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
آیه شریفه هم دور که اشاره شد می فرماید و این کنتم مرضا او علی سفر، روشن است یعنی اگر شما بیمار بودید یا در سفر بودید، که این دو در واقع حکم رو بیان میکنه و برخی دیگر هم ظرف حکمه، مثل او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء. قائد در لغت از قوت گرفته شده به معنای مکانی که قوت هست، و چون در قدیم برای اینکه اشخاص یا دیده نشن یا از وزش باد در امان باشن که نجاست به بدن اونها و لباس اونها سرایت نکنه، اصطلاحاً قائد رو به اون مکان گود و پایین دست میگفتن که محل قضای حاجت بود، و کم کم این اصطلاح تبدیل شد به خود اون نجاستی که از انسان در هنگام قضای حاجت خارج میشود. بنابراین وقتی که میفرماید جا احد منکم من القائد، این به صورت خیلی مؤدبانه و مبهم همون معنا رو میرسونه که اگر هر یک از شما از اون قائد به اصطلاح آمد و خارج شد. اما اشاره به همین نکته شریف داره، ولی چون قرآن کتاب مؤدب است و اموری رو که یک مقدار مشمئز کننده هست با بیانات کنایی و مجاز اشاره می کند، در اینجا هم می فرماید جا احد منکم من القائد، و به همین قرین ادامه آیه که می فرماید او لامستم النساء، که همسران خودتون رو مس بکنید، به این معنا که ارتباطی داشته باشید و مبتلا بشوید به غسل. در هر صورت اگر فلم تجدوا ماء، آبی رو برای غسل نیافتید فتیممو سعیدن طیبا، تیمم کنید با خاکی که اولا سعید باشد، سعید با صاد به معنای اون مکان بلند و طبعا از روی زمین اشاره می شود به اون خاکی که در روی زمین باشه، سعید باشه و ثانیاً طیب باشه، پاکیزه باشه. البته برخی از اصل لغت سعید رو به غبار معنا کردند و به هم دلیلی که در فتاوای برخی از حضرات آیات عظام هست که در تیمم باید یک مقداری از اون غبار خاک بر دست متیمم باقی بماند، ولی علی حال سعید رو اغلب کتاب‌های لغت همون معنای مکان بلند و نقطه مرتفع از هر چیزی گفتن. البته در قرآن در امور مادی و معنوی هر دو به کار رفته، اما در این آیه شریفه به قرینه ادامه آیه که احکام تیمم رو بیان می‌فرماید مراد همون خاک روی زمین و پاکیزه است. و بعد هم می‌فرماید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، صورت و دست هاتون رو با خاکی که از روی زمین تیمم کردید مس بکنید، البته با تفصیلی که در کتب فقهی ذکر شده.
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
در پایان می فرماید إن الله كان عفوا غفورا، که خداوند هم بسیار عفو کننده و بسیار آمرزنده است، که این اشاره داره به حکم حرمت خوردن شراب که در طی آیات گوناگون مرحله به مرحله خداوند آیات رو نازل فرمود و شراب طی مراحل گوناگونی به طور کامل تحریم شد، که خداوند می‌فرماید این کسانی که در قبل آلوده به شرابخواری بودند و نمی‌دانستند، خداوند عمل زشت اونها رو می‌بخشد، اما از این به بعد دیگه حق خوردن شراب رو ندارند. چنان که در ابتدا فرمود قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بل اسم بل بغی، که به طور کنایی اشاره به حرمت شراب داره، اما در این آیه شریفه فقط در هنگام نماز خوردن شراب ممنوع می شود، تا اینکه بالاخره در آیه 219 سوره مبارکه بقره می فرماید یسالونک عن الخمر و المیسر، از تو ای پیامبر درباره شراب و قمار سوال می کنند، قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، بگو در این دو عمل زشت البته منافعی ممکن است وجود داشته باشد، ولی گناه بسیار بزرگی است و گناه این دو از نفعشون بالاتره. اما بعد به طور صریح شرابخواری و قمار رو خداوند در آیه 90 سوره مبارکه مائده تحریم میکند. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، که ای مؤمنان بدانید که شراب، قمار و انواع گوناگون قمار که در اون زمان مرسوم بود همشون اعمالی پلید و از عمل شیطان هستند و قطعا موظف هستید که شما از او اجتناب کنید تا در دنیا و آخرت رستگار بشید. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي.